ترامپ رئیس جمهور این کشور یک بار دیگر ارتباط ستاد انتخاباتیش را با روسیه رد کرد. و دادگاهی در استانبول 6 روزنامه نگار را به اتهام نقش داشتن در کودتای نافرجام 2 سال پیش به حبس ابد محکوم کرد. در ادامه به عنوان آخرین بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا با فرین عاصمی همراه بشید، تکرار برنامه دیدگاه ها را بشنوید.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
وزیر آموزش و پرورش ایران خبر داده که بر اساس یک مصوبه جدید برگزاری هر گونه امتحان در مدارس ابتدایی ممنوع می شود. محمد بطهایی گفته بچه ها در دوران ابتدایی نیازی به کتاب های کمک آموزشی و تست و آزمون ندارند و آنها را نباید مجبور به تحصیل در سیستم رقابتی کرد. همزمان آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان در پایه هفتم تحصیلی هم برگزار نخواهد شد. من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های امروز به این موضوع پرداختم که حذف آزمون از مدارس ابتدایی اقدامی مثبت است یا خیر، با حضور دو کارشناس، ناهید حسینی، پژوهشگر در زمینه آموزش و تغییرات اجتماعی و استاد دانشگاه کینگستون در لندن، و احمد مدادی، کارشناس آموزش و عضو پیشین کانون صنفی معلمان ایران ساکن آمریکا. من میخوام بحث رو با آقای مدادی شروع بکنم. آقای مدادی، خب اعلام شده که قراره در مدارس ابتدایی امتحان حذف بشه، آزمون ها حذف بشه. آیا موافق این، مخالف این؟ به نظرتون قدم مثبتیه یا نه؟
چیزی که دقیقا اعلام شده، یعنی قبلا سال هاست که ما نمره سیستم آموزشی کمی یا فاصله‌ای توی مقطع ابتدایی حذف شده بود و سیستم ارزیابی توصیفی جایگزینش شده بود. مشکلی که وجود داشت این بود که برای ورود به مدارس خاص از جمله سمپات ها آزمون برگزار می شد در پایه ششم و بچه های مقطع ابتدایی در پایه های چهارم، پنجم، ششم از سوی متولیان مدرسه یا خانواده ها مجبور می شدن که خودشون رو آماده بکنن برای شرکت در این آزمون ها و سیلی از کتب کمک آموزشی و تست و کنکور و اینها عملا وارد شده بود به مقطع ابتدایی. اون چیزی که اعلام شد این هست که بر اساس سیاست کلی که آموزش پرورش داره در مقطع ابتدایی، برگزاری این آزمون ها رو ممنوع کرده برای همه مدارس، از جمله مدارس آزمون های ورودی برای مدارس سمپات، تیزهوشان و حتی مدارس غیر دولتی هم حق ندارن که این کار رو انجام بدن. این بحثیه که درست الان اعلام میشه و به این شکل جامعه تحت تاثیر قرار گرفته و واکنش نشون میده، اما سالهاست که در بدنه کارشناسی آموزش پرورش در بین کنشگران آموزشی و صنفی این بحث بوده و مخالفت‌های جدی با این نوع نگرش و با این نوع نگاه به نهاد آموزش وجود داشت. اولا که خود جداسازی در سنین پایین با فلسفه آموزش پرورش و با رویکرد آموزش عمومی در تضاد، و به اضافه اون حتی اگر بپذیریم که بنابرای هر دلیل آموزش پرورش میخواد این کار رو ادامه بده، این شیوه اجرای اون هم غلط بود. نه سمپات ها یا مدارس تیزهوشان اون مدارس قبلی بودن و نه اینکه این شیوهی بود که بتونه استعدادهای بچه ها رو تو همه حوزه ها پوشش بده. صرفا استعدادهای خاصی رو تو بچه ها هدف قرار داده بود، مثلا استعداد علوم یا ریاضی رو میسنجید، اونم به بهترین شیوه ممکن، یعنی با شیوه های کمی و تستی و کنکور، که در واقع تبدیل شده بود به یک فرایند تجاری و گروه های و مافیاهای تجاری آموزشی هم وارد به داستان شده بودن و نفع خودشون رو میدن. به نظر میرسه که این اقدام درستیه و گام رو به جلویی هستش، اما اگر بخواد در همین حد بمونه مطمئنن مشکل رو به شکل جدی حل نخواهد کرد و نیازمند تکمیل این اقدام با گام های دیگری هست.
آقای مدادی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. یه مسئله هم هست که آقای زینیوند، رئیس سازمان مدارس غیر دولتی، اعلام کرده که آموزش پرورش تصمیم داره که هر نوع آزمون رو در دوره ابتدایی برگزار نکنه دیگه. در مورد این مسئله شما چی فکر میکنید؟
وقتی که اعلام کردن که برای سمپات ها که زیر نظر آموزش و پرورش هست این آزمون ها برگزار نخواهد شد، ایرادی که گرفته شد این بود که خب این آزمون ها یا این بچه ها سوق داده میشن به مدارس غیر دولتی یا غیر انتفاعی و اونها هم دارن این آزمون ها رو برگزار میکنن و عملا این کار از فلسفهش تهی میشه و آموزش و پرورش نخواهد تونست این کار انجام بده. بنابراین این یک اقدام اینکه فراگیر میکنه این رو و شامل تمام مدارس و حتی مدارس غیر دولتی هم میشه، کمک میکنه که دانش آموزان در مقطع ابتدایی درگیر این آزمون ها نشن. این اقدام هم در جهت تکمیل همون اقدامی بوده که برای سمپات ها بوده، اما اینم باید در نظر داشت ما یه سری مدارس غیر دولتی که غیر انتفاعی هم نیستن، مدارس خاصی داریم که توسط برخی از ارگان ها، نهادها یا شخصیت ها داره اداره میشه که مدارس مشهوری هم هستن، بعضن شهریه های بالایی هم دارن. مسئولین آموزش پرورش باید به نظر من به این سوال هم پاسخ بدن که آیا میتونن این مدارس رو که خیلی هم قدرتمند هستن و شیوه های آموزشی کاملا خاص خودشون رو دارن، آیا میتونن این مدارس رو هم مجبور بکنن که در واقع به این فرایند تن بدن و آزمون های ورودی و مصاحبه های ورودی چون اینها که بعضا خیلی هم دشوار هستن، حتی دشوارتر از آزمون‌های ورودی سمپات ها هستن، آیا میتونن این کار رو هم با اونها انجام بدن یا خیر؟ این سوالیه که مسئولین آموزش پرورش بکنن باید جواب بدن.
خانم حسینی، نظر شما رو می‌خوایم بدونیم، حذف امتحان از مدارس ابتدایی رو شما یا قدم مثبتی میدونید یا نه؟
بله، من فکر میکنم که شاید من اینو یه مقدار توضیح کلی‌تر در رابطه با دوران ابتدایی بدم، غیر از اون صحبتی که آقای مدادی کردن در رابطه با مدارس سمپات. اینجور به نظر میرسه که خب اینا میخوان هر گونه آزمون و تستی رو و امتحانی رو در دوران ابتدایی بردارن. من فکر میکنم اگر این کار رو بخوان بکنن بسیار تصمیم درستی است. چرا؟ به چندین دلیل مختلف. اولا کودکان که در این سن هستن، سن ابتدایی هستن، تا مسئله عنوان امتحان دادن، تست دادن برای اینا مطرح میشه، دچار استرس، ناراحتی و استراب میشن و حتی اگرم این بچه ها آمادگی خوبی هم داشته باشن برای امتحان، ممکنه در موقع دادن امتحان به علت این گونه استرس ها واقعا نتونن امتحان خوب پاس بکنن. من فکر میکنم که این مسئله کم و بیش در تمام خانواده های ایرانی دیده شده، به طوری که بعضی ها دچار حالت تهوع میشن، ناراحتی قلبی پیدا میکنن و بعد تازه وقتی امتحان هم نمیتونن پاس بکنن، خوب نمیتونن پاس بکنن به این دلایل، بعدش هم یک نوع سرخوردگی در این بچه ها ایجاد میشه. در نتیجه حذف این چنین امتحانات و تست های رو من فکر میکنم کمک میکنه به این که جلوی این استرس و اضطراب دانش آموزان رو بگیره. دوما این میشه دانش کودکان را از طریق تست و امتحان سنجید، یا نمیشه دانششون رو افزایش داد، بلکه بچه‌هایی که در مدرسه ابتدایی هستن اینها نیاز دارن به یک محیط مناسب، یک محیطی که حالت محیط خانوادگی داشته باشه، شادی و نشاط در مدرسه باشه، اونها بتونن در واقع زندگی رو در اونجا تمرین بکنن. مثلا چگونه با هم سلام علیک بکنن، خیلی ساده، کار جمعی رو چگونه میتونن انجام بدن، و یا اینکه چگونه میشه خلاقیت این بچه‌ها رو کشف کرد، یا اینکه چگونه میشه اعتماد به نفس اینها رو بالا برد. در نتیجه اگر این تست‌ها برداشته بشه و کارهای عملی در مدارس باشه، خب میتونه نتیجه بهتری داشته باشه. و سوم که به نظر من بسیار مهم هست اینه که فشار خانواده‌ها به بچه‌ها کمتر میشه، چون ما شاهد هستیم وقتی بچه‌ها بخوان مدرسه برن و این همه فشار روشون هست، حاضر نیستن برن مدرسه، مقاومت میکنن. ولی اگر تست نباشه، امتحان نباشه، ترس نباشه، استراب نباشه، بچه با علاقه بیشتر میره به مدرسه. در نتیجه برداشتن این گونه تست ها و آزمون ها یک محیطی رو در مدرسه ایجاد میکنه که بچه علاقمند بشه و اونجا به مسائل فکر بکنه، نه اینکه متن رو حفظ بکنه و بعد بره امتحان بده. در اینجا من فکر میکنم اگر واقعا این امتحانات رو در دوره ابتدایی بردارن میتونه قدم بسیار مثبتی باشه. اما سوال من در رابطه با این نکته هست که اگر آموزش و پرورش قصد داره آزمون ها رو برداره، حتی در مدارس سمپات که به درستی آقای مدادی اشاره کردن، آزمون اون مدارس هم خودش یک نوع فشار و استرس و اضطراب برای بچهای در سن 11 سالگی که پدر مادرها هم خب علاقمندن بچه‌ها برن مدارس غیر دولتی به دلیل اینکه از کیفیت آموزشی مدارس دولتی راضی نیستن. ولی سوال سوالی که باقی میمونه اینه، آموزش و پرورش با این تصمیم عجولانه چه چیزی رو، چه مکانیزمی رو میخواد جایگزین سنجش و ارزیابی توانایی و استعدادهای این بچه ها بکنه؟ در این زمینه تا به حال وزارت آموزش و پرورش صحبتی نکرد.
خانم حسینی، خودتون به درستی اشاره کردید که حالا جایگزینی وجود نداره. فکر میکنید که چطوری میشه حالا از این به بعد اگر که این قانون انجام بشه چجوری میشه توانایی دانش آموزان رو سنجید؟
خب ببینید، این رو قبول دارم که بچه ها توانایی های مختلفی دارن، استعدادهای مختلفی دارن، ولی با بکار بردن اسم تیزهوشان و استعدادهای درخشان خیلی مخالف هستم. این خودش موجب میشه یک توهمی در بچه وجود بیاره، حتی اگر تیزهوش نباشه، چون میدونی در ایران بچه ها رو به سختی به اینا فشار میارن که موتور رو حفظ بکنن برن امتحان بدن. این معناش این نیست که بچه تیزهوشه، معناش اینه که بچه زیاد درس میخونه. ولی آیا این بچه‌ای که زیاد درس میخونه و میره امتحانا قبول میشه، واقعا میشه این عنوان تیزهوشی بهش داد؟ در نتیجه روی همه این مسائل به نظر من سوال هست. اما این که چگونه امتحان گرفته بشه، باز برمیگرده به دوران ابتدایی. در دوران ابتدایی اگر این مکانیزم رو درست بکنن، به خودی خود میتونن روشی رو هم پیدا بکنن برای اینکه بتونن این بچه‌هایی که شاید میتونم بگم 100 نفر ممکنه 2 نفر 3 نفر یه مقدار ویژگی‌های فوق‌العاده‌ای داشته باشن که دولت بتونه روی اونها سرمایه گذاری بکنه. من یک مثال برای شما بزنم. در انگلستان ما مدارس گرامری داریم. مدارس گرامری جدا هست از مدارس دولتی، ولی هیچ شهریه‌ای نمیگیرن. بچه ها یک امتحانی میدن، این امتحان بر حسب اون چیزهایی که در دوران ابتدایی یاد گرفتن. سوال میپرسن، سوال هوشی داره، نمیدونم همین کارهای عملی که توضیح دادم، اینا رو ازشون امتحان میگیرن و انتخاب میکنن بچه هایی رو که میتونن برن اون سطح از مدارس. ولی اسمش مدرسه تیزهوشان یا استعدادهای درخشان نیست. دو تا دونه مسئله اینجا هست. یکی این که اون بچه هایی که به مدرسه گرامری میرن، اینها بیشتر دوست دارن برن در دانشگاه درس بخونن. نوع دیگه از مدارس هست که این مدارس بچه ها رو کمک میکنه که یک مهارت هایی یاد بگیرن و وارد بازار کار بشن. در ایران اینا هیچ کدومش روشن نیست. فقط برای این که مدارس سمپات یا مدارس غیر دولتی وجود داره، پول زیادی رو از پدر مادرها میگیره و این مسئله کاملا درسته. آموزش در ایران تبدیل به تجارت شده، معنای خودشو از دست داده. همه اینها زیر سوال هست. کیفیت آموزشی در ایران زیر سوال است. اگر امتحان و آزمون در دوران ابتدایی برداشته بشه، من مطمئن هستم یک مکانیزمی که منطبق باشه با اون شرایط بعد از ابتدایی در نظر گرفته میشه که بچه‌ها وارد مدارس نتیزهوشان، مدارسی که خب باید اسم دیگه براش بذارن، مدارس غیر دولتی، یا نمیدونم مدارسی که به هر حال این گونه تفاوت‌ها بین بچه‌ها رو از بین ببره. چون اگر یک بچه عنوان تیزهوش داشته باشه، خودشو از جامعه دور میدونه و مدارس هم جدا میشن از زندگی طبیعیش و در اون جامعه. من فکر میکنم که همه اینها زیر سوال هست. من الان نمیتونم به شما دقیقا بگم در ایران چگونه میتونن این مکانیزم رو پیاده بکنن، بچه‌ها رو انتخاب بکنن، چون از اساس شیوه آموزشی ما غلط هست.
آقای مدادی، شما چه نظری دارید؟ چقدر موافقید با خانم حسینی؟ به نظرتون جایگزینی هست برای امتحان در دوران ابتدایی؟ مثلا فکر میکنید چطوری میشه دانش آموزان رو برای ورود به مدارس سمپاد انتخاب کرد؟
من به این قسمت میرسم. حتما روشای وجود داره تو آموزش پرورش هم دارن سعی میکنن این کار رو انجام بدن، مثل طرح شهاب، مثل طرح جابر ابن حیان که دارن انجام میدن. ولی اجازه میخوام که با بخش اول مخالفت بکنم، که امیدوارم هستم که آموزش پرورش به این سمت بره که مدارس سمپاد رو به این شکلی که هست برچینه. هر گونه نهاد متولی آموزش عمومی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته هم حتی این گونه است، هر گونه جداسازی بر اساس ویژگی‌های نظیر ملیت، دین، استعداد، عدم توانایی، معلولیت، این جداسازی‌ها جداسازی‌های مردودی هستند. همین چیزی که خانم حسینی هم گفتن، مدارس گرامری برای مدارس خاص تنها در 13 کشور داره اجرا میشه، که همین هم جای سوال دارن. همین در انگلستان اجرا میشه، در آمریکا اجرا میشه، ولی در کشورهایی که به لحاظ آموزشی الگو هستن، مثل کشورهای اسکاندیناوی، فنلاند یا برخی از کشورهای آسیایی، این اتفاق نمیفته. یعنی کلا از این فراتر رفتن از جدا سازی های آموزشی، این که ما بخشی از بچه‌ها رو جدا کنیم بنا به هر دلیلی و بخوایم اونها رو تربیت خاصی کنیم یا آموزش خاصی بکنیم، این مردود این جداسازی هستش که باعث مشکلات زیادی میشه و نهاد آموزش تا جای ممکن از این جداسازی باید دور باشه. به نظر میرسه که این ایده در معاونت ابتدایی آموزش و پرورش وجود داره و به خاطر همین هم با جداسازی حداقل در متوسطه اول مخالف هستن و من فکر میکنم و امیدوار هستم که این فرایند به اونجا منتهی میشه که مدارس خاص از جمله مدارس استنفاد در مقطع متوسطه اول برچیده بشه. فعلا برای متوسطه دوم هست و صحبت اینه که در ادامه بحث‌های گذشته ما ملاک‌هایی رو داشته باشیم که برای گزینش این بچه‌ها برای مدارس خاص با توانایی خاصشون انجام بشه. در واقع یک نوع هدایت تحصیلی اتفاق بیفته که دانش آموزانی که دوست دارن مهارت‌های خاصی رو یاد بگیرن به سمت مدارس حرفه‌ای و مهارت آموزی هنرستان‌ها هدایت بشن، دانش آموزانی که می‌خوان سطح بالاتری از آموزش رو بگیرن به سمت مدارس خاصتری منتقل بشن. عرض کردم یه طرحی هستش به اسم طرح شهاب که در واقع طرح شهاب داره سعی میکنه که سیستم آزمون‌های کمی تست محور رو تبدیل بکنه به آزمون‌های توصیفی و بر اساس معیارهای مختلف، نه فقط بر اساس استعداد علوم و ریاضی و هوش بخواد بچه‌ها رو گزینش بکنه. یا طرحیه که یکی دو ساله به شکل فکر می‌کنم که تو چند تا منطقه شروع شده، طرح جابر ابن حیان در مدارس از بچه‌ها می‌خوان که یه سری کارهایی مثل این کارهای پوسترخوانی که کارهای پوستری که توی کنفرانس‌های علمی انجام میشه از بچه‌ها می‌خوان که این کارا رو انجام بدن، به این سمت سوق داده بشن بچه ها که درگیر طرحهایی بشن که توانایی هاشون اولا پرورش داده بشه و دوم هم بتونن که معیار و ملاکی باشه برای معلم ها که بتونن برای هدایت تحصیلی دانش آموزان کمک کنن. من تا جایی که خبر دارم الان معلمان پایه چهارم و پنجم و ششم از اونها میخوان که دانش آموزان رو ارزیابی توصیفی و کیفی بکنن و اینها رو بر اساس فعالیت هاشون در طول سال تحصیلی نمراتی رو بهشون بدن، ارزیابی هایی بکنن که مجموع این دور ارزیابی پایه های چهارم پنجم ششم اون موقع تبدیل میشه به خروجی که به هدایت تحصیلی بچه ها منتهی بشه.
خانم حسینی، فکر میکنید که چقدر این مسئله حذف امتحان، حذف آزمون های ورودی برای مدارس سنپاد منجر به حذف امتحان بزرگتری به اسم کنکور باشه؟ فکر میکنید که آیا میتونه راه رو برای این مسئله باز بکنه؟
من قبل از اینکه جواب سوال شما رو بدم، در رابطه با صحبت‌های آقای مدادی باید اینو بگم که در صحبت‌های مسئولین الان گفته میشه که این تصمیم در راستای انجام سند تحول بنیادین است. این سند با توجه به این که فکر میکنم هممون بدونیم که این سند پایه و اساسش این هست که واقعا آموزش و علم رو زیر سوال میبره و فقط روی تربیت تمرکز میکنه که خودش معنای سوال برانگیزی داره، چون اگر بخواهن مدارس ما رو تبدیل بکنن به یک سری مکتب مثلا، خب این بسیار نگران کننده است، چون در حال حاضر همونطوری که گفتم کیفیت آموزش در تمام سطوح آموزشی در ایران مسئله داره و این طرحایی هم که آقای مدادی اسم بردن باز در راستای همون سند هست، منتها خوب هست اگر بتونن خوب اجراش بکنن، چون وقتی که یک طرح داده میشه این یک ارتباط تنگاتنگی با اجرای اونم خواهد داشت. برای بیانش خیلی خوب بیان کردن، ولی اینکه چگونه اجرا میکنن من هنوز سوال دارم، هنوز فکر میکنم که با مشکل مواجه میشیم. اما در مورد سوال شما در مورد حذف امتحان سنپاد آیا منجر میشه به حذف کنکور، من فکر میکنم که به این مسیر خواهیم رفت، چون اگر این خوب پیش بره به طور طبیعی دیگه نیازی به کنکور نیست. همونطوری که آقای مدادی هم اشاره کردن در کشورهای اسکاندیناویا یا در همینجا در ما انگلستان داریم مدارس گرامری، باید در اسکاتلند نداریم و وضعیت آموزشی اونها خیلی بهتر از انگلستان هم هست. در نتیجه اگر به شیوهی پیش برن و بتونن آزمونهای این چنینی رو حذف بکنن دیگه هیچ لزومی باقی نخواهد موند که کنکور هم داشته باشیم، چون خود کنکور هم کلی مشکل و مسئله برای جوانای ما ایجاد کرده.
بله، خانم حسینی اشاره کردن به مسئله سند تحول بنیادین، معاون ابتدایی آموزش پرورش هم گفته که این کار در راستای همین سند هست. هست. آقای مدادی، شما نظرتون در مورد سند تحول بنیادین چیه؟
ببینید، سند تحول بنیادین اون چیزی که گفته میشه با اون چیزی که توی خود سند هست و اون چیزی که عمل میشه خیلی متفاوت هستن. حتی اگر ببینید رویکردی که وزارتخونه دولت آقای روحانی داشت این بود که سند مشهور شد به سند 23، سند 23 یونسکو رو سعی داشت میکرد اجرا بکنه و اجرای اون رو در راستای سند تحول داشت توجیه میکرد. این که سند تحول به لحاظ متنی که روی کاغذ هست پر از اشکالات متعدده و به شدت از فلسفه روز و مدرن آموزش پرورش فاصله داره در اون شکی نیست، ولی اینکه روی کردی که مسئولین و متولیان نهاد آموزش عمومی دارن چیست و چگونه رو اعمال میکنن، همون چیزی که خانم حسینی هم گفت، نحوه اجرای این سیاست ها بسیار مهمه. خود سیاست گذاری مهمه که اتفاق میفته و نحوه اجرای اون سیاست ها مهمتر از اون هست. به نظر میرسه که متولیانی که الان در نهاد آموزشی ما هستن با توجه به سابقه ای که و تعاملی که با بدنه کارشناسی آموزش پرورش و معلمان داشتن رویکرد درستری رو دارن، سعی میکنن، تلاش میکنن رویکرد بهتری رو نسبت به بحث آموزش داشته باشن. بحثشون الان در حوزه مقطع ابتدایی این هست که رویکرد آموزش پرورش باید آموزش مهارت‌های زندگی باشه، نه اینکه بیاد دانش آموزان رو با فور بکنه مغزشون رو از حسیات و اعداد و ارقام و تست و اینها. این رویکرد مناسبیه و این گام اولی هم که برداشته شده گام خوبیه، اما مهمه که این گام‌های بعدی برداشته بشه. ما برای اینکه بتونیم در مهارت‌های آموزشی و مهارت‌های زندگی کردن رو در سنین پایین به کودکانمون یاد بدیم، نیازمند نیروی آموزش دیده هست. باید بپذیریم که بسیاری از معلمان ما متأسفانه تجربه لازم و این آموزش لازم رو ندیدن که بتونن فرآیندهای آموزشی رو به شکل خوبی ارائه بدن. ذهنیت آموزشی بسیاری از معلمان ما سنتی است و با سیستم سنتی و کلاسیک آموزش که حافظ محور بودن آموزش هست گره خورده، و به اضافه این در کنار این مشکلات منابع انسانی که آموزش پرورش داره، الان ما میبینیم که خیلی جاها معلمانی که معلم دبیرستان بوده برای اینکه درس نداره بده میاد و در مقطع ابتدایی مشغول به کار بشه. اینها ایرادهایی هستن که خیلی ایرادهای مهمی هستن. معلم آموزش دیده برای اجرای این پروژه بسیار مهمه. متون آموزشی و منابع درسی ما، کتاب‌های درسی ما بسیار مهمه. باید این گام ها برداشته بشه. بدون برداشتن این گام ها واقعا صرفا ما بیایم بگیم که آزمون رو داریم حل میکنیم یا میخوایم به اون سمت بریم که دانش آموزان استرس نداشته باشن در طول مقطع ابتدایی، این مشکل رو حل نمیکنه. حتما باید گام های دیگری تکمیلی برداشته بشه. این رویکرد نسبت به رویکردهایی که قبلا در آموزش پرورش ما میدیدیم که چه رویکردهای مخربی بودن، این رویکرد یک گام به جلوی به نظر میرسه که میتونه نوید بخش اصلاحات جزئی حداقل در فرآیند آموزشی باشه.
خانم حسینی، فرصت زیادی نداریم، شما صحبتی دارید در پایان؟
موافق هستم با صحبتی که آقای مدادی کردن. فقط یه چند تا نکته رو اضافه بکنم. ممکنه این طرح و یا اینکه برنامه‌های نسبتاً مناسبی بحث بشه فقط در حال حاضر، ولی این نکته رو میخوام بگم، اگر مدارس ما به اندازه کافی نداشته باشیم، اگر معلم به اندازه کافی نداشته باشیم، اگر تعداد دانش آموزان 30 نفر در یک کلاس با یک معلم باشه و حتی زمان کافی برای آموزش این نداشته باشیم، چگونه میتونیم خلاقیت دانش آموزان رو افزایش بدیم یا پیدا بکنیم، یا چگونه میتونیم اون صحبت‌های خوبی رو ممکنه بعضی از مسئولین بکنن ما در مدارس بتونیم پیاده بکنیم؟ من فکر میکنم امکانات، تجهیزات و به خصوص کامپیوترها، به خصوص آزمایشگاه‌ها بخشی از آموزش ما هستن که ما حتی در بعضی از جاهای ایران مدارس برای بچه‌ها نداریم. در نتیجه باید اینچنین فکر بکنیم که اگر آموزش و پرورش میخواد برنامه‌های مناسبی رو در جهت اصلاح آموزش و پرورش برداره، با چه بودجه‌ای، با چه امکاناتی و با چه تجهیزاتی میخواد این برنامه‌های رو که میگه بتونه انجام بده.
متشکرم. آقای مدادی، شما در پایان چیزی دارید که اضافه بکنید؟
حجم مشکلات در نهاد آموزش ما زیاده که واقعا نباید انتظار یا نمیتونیم انتظار تحول اساسی و عظیمی تو این ساختار داشته باشیم. خیلی از متولیان سعی کردن که با این شعار و با این رویکرد تحول اساسی وارد بشن و در عمل هیچ کاری نکردن و خیلی مشکلات رو هم اضافه کردن. فکر کنم گام اول این هستش که بپذیریم که واقعا با توجه به جمیع جهات، منابع مالی، بحث‌های دیگه یک آموزش پرورش وجود داره، امکان یک تحول اساسی در آموزش پرورش وجود نداره. بنابراین فقط ما میتونیم گام‌های کوچیکی رو برای اصلاح بعضی از فرآیندها و رویکردها برداریم. نکته مهم اینجا اصلاح رویکردهاست و طراحی گام‌هایی که پشت سر هم و متوالی برداشته بشه. به نظر میاد که این رویکرد در برخی از حوزه‌ها دیده میشه. امیدواریم که گام‌هایی که برداشته میشه همچنان که وزیر آموزش پرورش هم گفته گام نخست باشه و با گام‌های دوم و سوم بخواد تکمیل بشه، که در این صورت میشه امیدوار بود در یک بازه میان مدتی بخشی و تنها بخشی از مشکلات آموزش حل بشه.
ممنون از هر دو مهمان برنامه، ناهید حسینی، پژوهشگر در زمینه آموزش و تغییرات اجتماعی و استاد دانشگاه کینگستون در لندن، و احمد مدادی، کارشناس آموزش و عضو پیشین کانون صنفی معلمان ایران ساکن آمریکا. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید. برنامه دیدگاه ها رو میتونید در وبسایت و تلگرام رادیو فردا هم گوش کنید.